قصد دارم راجع به روان رنجوری یا نورالیسیزم صحبت کنم و این هم بگم که امشب شب یلدایه که دارم این اپیزودو پر میکنم. الان ساعت نزدیک به 11:30 شبه و هوا واقعا سرده، دستم داخل جیبمه، نمیتونم میکروفونو خیلی نزدیک به صوت دهنم نگه دارم. موضوعی هم امکان داره کم کیفیت صدام پایین تر باشه، ولی در صورت یکی از موضوعات خیلی جالبی که وجود داره و به نظر من یکی از عمیق ترین مطالب علمیه که تا به حال راجع بهش مطالعه کردم و به خیلی از جنبه های مختلفی از زندگی ما ربط پیدا میکنه، همین نورالیسیزم هست که به نظر میاد خیلی خوب. اول بگم که قراره چطوری راجع بهش صحبت کنم. در درجه اول فکر نمی کنم که همشو بتونم امشب جمع کنم، به خاطر اینکه خب قطعا نمیتونم این کارو بکنم، چون برای اینکه بخوای یک چنین فنامنان، یک چنین موضوعی رو، یک چنین پدیده ای رو درست و منطقی و به کمال راجع بهش صحبت کنی، نیاز داری یک اون رو در چند ساعت آنالیز کنی، اون رو در چند ساعت بسنجی و راجع بهش به نوعی مورد سنجش قرارش بدی. به خاطر اینکه تو اگر بیای اون یک موضوعی رو که بر گستره زیادی از مسائل مرتبطه فقط در یک سطح، بگیم خیلی یک سطح بیسیکش بسنجی، در این صورت ممکنه دچار یک بینش تقلیل گرایانه بشی و خیلی جواب خطا بدی. بنابراین نورالیسیزم یا روان رنجوری من اول تعریف میکنم به این معنیه که زمانی که اولا که بگم یکی از ویژگی هاییه که در تست شخصیتی بیگ 5 به شما نسبت داده میشه. اگر برید تست شخصیتی 5 فاکتور مدل یا بیگ 5 رو بدید، یکی از تست های شخصیتی اپروف شده در جامعه علمیه و اغلب مقالات روانشناسی بر حساب روی فاکتورهای یا بگیم کلاسیفیکیشن این تست انجام شده، به خاطر اینکه یکی از اپروف شده ترین تست ها و میشه گفت قابل استناد ترین هاست و کلاسیفیکیشن خیلی معتبری ارائه میده. شما اگر بری این تست رو نگاه کنی، یکی از 5 فاکتوری که شما رو بر اساسش دستبندی میکنه، در واقع دستبندی هم نمیکنه، بهت نمره میده، نورالیسیزم هست که به معنی روان رنجوریه در فارسی. و روان رنجوری به این معنیه که مثلا تو خیلی سریع آزرده میشی و مثلا یک فردی یا اینکه به نوعی تمایلت یا پروکلیویتیت به سمت اینکه یک تفسیر منفی از یک واقعه داشته باشی بیشتر میشه و این به مسائل مختلفی ربط داره. از دیدگاه تکاملی میشه بهش نگاه کرد، میشه به رفتار فیزیولوژیک مغز در شرایط مختلف و ارتباطش با بروز این صفت در روان انسان صحبت کرد و زمانی که این صفت باعث میشه فرد یک سری ویژگی های پاتولوژیک یا بیمارگونه از خودش نشون بده و روانش رو به اختلال بره و مختل بشه، یک سری از فانکشن عمل کرده ذهنیش، در این صورت میشه گفت که این نورالیسیزم یکی از مسائلیه که میشه راجبش حتی از جنبه های مختلف ساعت ها حرف زد. خب من از اینجا شروع میکنم. اولا که سعی میکنم به جای اینکه دیگه بگم روان رنجوری، بخاطر اینکه خب میبینید این روان رنجوری یه جوریه، این رو زبون یه جوریه. اول فکر میکنم روان رنجوریه، واقعا احمقانه بود این فکری که میکردم، اما خب روان رنجوریه، روان رنجوری، و من دیگه از این به جاش میگم نورالیسیزم. اینطور خیلی راحت ترم هست توی ذهنتون نگهش میدارید و همه خواستید راجع بهش سرچ کنید، مقالات انگلیسیشو پیدا میکنید و میخونید. اولین چیزی که میخوام راجع بهش بگم اینه که به نظر میاد روان رنجوری در ارتباط با هیجانات منفی فرده و اینو میتونیم در سمت مقابل اکستروورژن یا برونگرایی در نظر بگیریم که در ارتباط با هیجانات مثبت فرده، یعنی یک فرد اکستروورت. از طرف یکی از تحقیقات جالبی هم که انجام شده بوده روی ژن گیرنده دوپامین در افرادیه که به نوعی اکستروورت ترند و اون رو ربط داده بودن به بگیم کیوریاسیتی یا اون کنجکاویشون، رفتارهای کنجکاوگونه و رفتارهایی که از سر کنجکاویه و ارتباط کنجکاوی با لذت بردن در زندگی. و میگم همینطوری که میبینید لایه‌های مختلفی از پردازش و آنالیز کردن این داده‌ها وجود داره و یکی از جالب‌ترینش مسئله تکاملیشه که احتمالاً امشب راجع به دیدگاه تکاملیش بیشتر صحبت می‌کنم. نوراتیسیزم گفتم بیشتر با هیجانات منفی در ارتباطه، یعنی اگر شما یک فرد نوراتیک باشی در این صورت احتمال تجربیات بگیم احتمال تجربه کردن هیجانات منفی رو بیشتر داری تا یک فردی که نوراتیسیزم پایین تری داره. من خودم یک فرد نوراتیک هستم و دیده شده نوراتیسیزم با احتمال بروز افسردگی، اختلالات مغزی و خیلی مسائل روانشناختی دیگه در ارتباطه که تا حد زیادی باز مرتبط میشه با اینکه نوراتیسیزم باعث میشه یا بگیم میتونه باعث بشه شما رفتارهایی رو نشون بدی که شما رو رو به افسردگی ببره و سپس افسردگی بشه پایه و اساسی برای رشد کردن این اختلالات مغزی در شما، به خاطر اینکه افسردگی مسئله خیلی جالبیه که میتونه به نوعی اصلا روان تو رو از صد جهت بهش آسیب بزنه. بنابراین یکی از بدترین اتفاقاتی که نوراتیسیزم میتونه موجب بشه در یک فردی که نوراتیک هست اینه که اون فرد رو رو به افسردگی ببره. من میام این مسئله رو یک کمی اینجا منحرف میشم، راجع به یک تحقیقی میگم که مشخص کرد که زمانی که شما بیایید نوراتیسیزم رو بین دخترها و پسرها اندازه گیری کنیم داده جالبی به دست میاری. اگر این کار رو در بین این دو جنس قبل از سن 14 سالگی انجام بدی، داده هایی که در بین دو جنس به دست میاری تا حد زیادی شبیه به همن و میشه گفت تقریبا نموداری که رسم میشه منطبقن بر هم، هم پوشانی کامل دارن. ولی زمانی که الان من دقیقا داده هاش هم نمیم، ولی زمانی که از سن 14 سالگی میگذرن این دو جنس و شما مجدد بیای این تست رو روی همون دو جمعیت انجام بدی، جالبه که واقعا بعضی از تحقیقات همین کار رو انجام میدن و این صبری که دارن و اون سرمایه ای که روی انجام یک چنین تحقیقاتی میذارن فوق العاده زیاد ارزشمنده. و اینکه شما اگر بیای وایسی و این بچه‌ای که روشون این تست رو انجام دادی مجددا بعد از سن 14 سالگی این تست رو روشون انجام بدی، میبینی که نمودارها از حالت همپوشانی خارج میشن و دارم از هم فاصله میگن. اگر بگیم دو تا نمودار طبیعی دیستریبیوشن نرمال باشه، به عبارتی استاندارد دیستریبیوشن باشه، در این صورت میبینی که این دو تا استاندارد دیستریبیوشن دارن همپوشانیشون داره کاهش پیدا میکنه و به اندازه نصف واریانس تقریبا این دو تا از هم فاصله میگیرن و میانگین هاشون از هم دور میشه. و اتفاقی که میفته تو میبینی که دخترها بعد از سن 14 سالگی نوراتیک تر از پسرها میشن و این جالبه. از این جهت میتونی بهش نگاه کنی، یکی از بینش های روانشناسی تکاملی در این جهت این رو تفسیر میکنه که احتمالاً به خاطر اینه که دخترها در سن 14 سالگی به بعد احتمال حامله شدنشون زیاد میشه و بنابراین سیستم عصبی اونها یعنی برای کمپاتیبل بودن، برای انطباق داشتن زندگی اونها همراه با یک نوزاد دیولپ میشه، رشد میکنه. و این خیلی مسئله جالبیه به خاطر اینکه شما باید اینطوری بهش نگاه کنید. در گذشته، حالا ما الان مثلا دخترهای امروز، خانمهای امروز مثلا یکی دو فرزند میارن، ولی در گذشته اینطور نبوده. در گذشته معمولا مثلا در آفریقا، حتی الان هم میشه گفت خیلی جا همینطوره که زنها دائما نوزاد داشتن، دائما یک کودک خردسال همراه خودشون داشت، یعنی میشه گفت حداقل هر 3 سال یه فرزند به دنیا می آوردن، بگیم 9 ماه لیبر و سپس شیردهیشون به اون نوزاد رو تقریبا بگیم 3 سال، حداقل هر 3 سال فرزندآوری میکردن و دائما یک نوزاد داشتن. و برابر این، خب من به این اشاره نکردم واسه همین شاید اینجا گیج شده باشید، برابر این علوم تکاملی اینطور میان این داده ها رو تفسیر میکنن که احتمالاً سیستم عصبی مادر نوراتیک تر رفتار میکنه حساس تر هست تا نسبت به یک سری از عواقبی که پتانسیل بد بودن دارن واکنش سریع تر نشون بده، به خاطر اینکه باید از نه تنها جون خودش بلکه از جون یک مثلا نوزاد محافظت کنه. و اینجا من یک پرانتز باز میکنم، اینجا هم من بعدا راجع بهش صحبت میکنم که ربط پیدا میکنه، نوراتیسیزم ربط پیدا میکنه با لاس اورسیو بودن و خودش یکی از کاراکتریستیک هاییه که در ما در صورتی که افسرده بشیم افزایش پیدا میکنه، که به نظر میاد به خاطر اینه که بدن داره سعی میکنه میزان از دست دادنش رو و احتمال از دست دادنش رو کاهش بده، به خاطر اینکه یک فرد نوراتیک معمولا انگزایتی زیادی رو تجربه میکنه، معمولا یک فردی که نوراتیک هست بسیار به نوعی مضطرب میشه، راحت مضطرب میشه و میتونیم اینطور تفسیرش کنیم که احتمالاً بدن میخواد به نوعی احتمال هر شرایطی که پتانسیل رو به بد شدن رفتن رو داره در اون شرایط بدن رو شارپ و هوشیار نگه داره. واسه همین فردی که داخل شرایطی هست که احتمال از دست دادن ها یه بگیم آسیب زننده رو در اطرافش زیاد هست، در این صورت بهتره که نوراتیک رفتار کنه و یک روان نوراتیک داشته باشه و در نتیجه نمره بالایی در نوراتیسیزم تست بیگ 5 بیاره. بنابراین مسئله ای که مشخصه، من قبلا راجع به این مسئله صحبت کردم که جالبه، شما زمانی که مثلا فرد مضطربی هستی، فکر میکنم فوق العاده دارم پخش صحبت میکنم، واسه همین من بعدن الان چون میدونید امروز تقریبا تمام روز بعد از اینکه امتحان داخلی مو دادم نشستم راجع به یک سری مسائل دیگه مطالعه کردم و اصلا حتی ننشستم افکارم رو متمرکز کنم و اینا، یهو تصمیم گرفتم که بیام این پادکست رو بکنم، بخاطر اینکه به یکی از دوستان قول داده بودم، اون فردیه که مثل خودم نوراتیک هست و نوراتیسیزم بالایی داره و جالبه که فکر میکنه تا حد زیادی درونگراست و این مسئله ای که من قبلا راجع بهش زیاد مطالعه کردم، خیلی از افراد به خاطر اینکه نوراتیک هستن فکر میکنن درونگرن، در حالی که نوراتیسیزمشون باعث شده که در شرایطی که تنها هستن احساس راحت تری بکنن، به خاطر اینکه یک فردی که نوراتیک هست معمولا زمانی که داخل جمع قرار میگیره دائما با خودش فکر میکنه که خب نکنه من حرفی بزنم که کسی ناراحت بشه، نکنه یا اینکه مثلا یک فردی یک حرفی بزنه اون فرد انقدر اوورثینک میکنه، اونقدر راجبش فکر میکنه که امکان داره مثلا آزرده بشه یا حز به نوعی بدی اون حرف رو تفسیر کنه. واسه همین چون میدونید یکی از چیزایی که تستای شخصیت بر اساس اون شما رو در دو دسته اینتروورتد یا درونگرا و اکستروورتد یا برونگرا قرار میدن، پاسخدهی شما به این سواله که زمانی که مثلا داخل جمع قرار میگیرید احساس میکنید مثلا انرژیتون زیادتر شده یا کمتر شده. خدا چه شب پرستاره این هست. بنابراین شما اگر انتخاب کنید که مثلا من زمانی که داخل یک جمع قرار میگیرم انرژیم کمتر میشه و احساس میکنم خسته شدم و نیاز دارم برم یکم با خودم خلوت کنم و آرامش به دست بیارم، در این صورت اون تست شما رو متمایل میکنه به اینکه یک نتیجه یک احتمال اینکه اون تست در این صورت به شما یک نتیجه بده که بگه شما اینتروورت هستی یا درونگرا هستی بیشتر میشه. بنابراین تست تا حد زیادی بر این اساس شما رو دسته‌بندی میکنه. اگر تو بگی مثلا من زمانی که وارد جمع میشم انقدر پر انرژی میشم و بگیم بشاش میشم، اگر داخل اون تست سوالات رو به صورتی پاسخ بدی که بگیم حالا الگوریتم چنین چیزی رو تشخیص بده، در این صورت شما در دسته اکستروورتد یا اون برونگرا قرار میگیری. و زمانی که یک فرد نوراتیک هست، گفتم امکان داره خیلی راحت آزرده بشه، امکان داره فکر کنه که حرفش ممکنه بقیه رو ناراحت کنه، به خاطر اینکه میدونید ما خیلی از عواطف دیگران رو درون خودمون متوجه میشیم، یعنی ما دیگران رو یک ریفلکشنی از خودمون میبینیم، با درک امپاتیکمون خودمون رو جای دیگران میذاریم و سپس سعی می‌کنیم یک به یک استیمیشن یا یک تخمینی از این که خب حالا اونها داخل این شرایط چطور حس می‌کنن برسیم. و بنابراین شما اگر خودت یک فرد نوراتیک باشی و راحت آزرده بشی، در این صورت ممکنه با خودت فکر کنی که بقیه هم مثل خودت راحت آزرده میشن. واسه همین دائم با خودت فکر می‌کنی نکنه من یه حرفی بزنم که این فرد رو ناراحت کنم. و برای همین تو وقتی می‌خوای حتی یه کلمه خیلی ساده بگی، یه جمله خیلی خونسا رو بیان کنیم، انقدر با خودت فکر میکنی که خب چطور بگم میشه وقتی فلانی ناراحت نشه و این حرفا، که خب این خیلی تو رو اذیت میکنه. ما میدونیم که تقریبا 25% از انرژی بدن ما رو مغزمون مصرف میکنه. بنابراین شما اگر دائما در حال فکر کردن راجع به تک تک جملاتت باشی خیلی اذیت میشی. و خب طبیعی هم هست که وقتی داخل جمع قرار میگیری که مثلا بگیم 10 نفر 20 نفر حضور دارن و تو میخوای هیچ کدوم رو ناراحت نکنی، خب طبیعیه که وقتی از اون جمع میای بیرون خسته باشی. بنابراین یکی از چیزایی که من راجع بهش زیادم نوشتم اینه که تو با هم میتونی یک فرد بسیار نوراتیک باشی و فکر کنی که درون گرایی، به خاطر اینکه نوراتیسیزم تو باعث شده رفتارهایی رو نشون بدی که تو رو متمایل میکنن به اینکه پاسخهایی رو به تست ها بدی که اون تست ها تو رو در دسته درونگرا ها قرار میدن. واسه همین بهتره که به درونگرا بودن به نوعی مثل یک بگیم مهارت نگاه کنیم. من دوست دارم اینطوری نگاه کنم. به نظر من یک نگرش جالب تریه که توجیهات دقیق تری به من ارائه میده از شواهدم. واسه همین من چیزی که ترجیح میدم اینه که من برونگرایی رو یک افراد رو بر اساس برونگرایی دسته بندی چیز کنم، نمره بندی کنم و سپس مهارتشون در درونگرا بودن یا بگیم رفتارهای درونگرایانه رو به عنوان یک مسئله جدا در نظر بگیرم. چون خیلی از افراد میتونن یا همچنین تو میتونی بگی خب فردی که خیلی کم برونگرا هست بسیار کم بسیار درونگرا هست، به خاطر اینکه خب یه مسئله جالبی هم که این وسط وجود داره اینه که بازم اصلاحی میکنم که خیلی دارم پراکنده حرف میزنم. مسئله جالبی هم که این وسط وجود داره اینه که حدی از برونگرایی رفت به ژنتیک داره و دیده شده مثلا داخل اقوامی که زیاد کوچ میکنن مثل اقوام آمریکای شمالی، حالا سبک زندگی شکارگری بیشتر داشتن اونها و اقوامی که دائما در مثلا سفر هستن، اینا اقوامی هستن که خیلی صفات کنجکاوانه تری دارن. خب بعدش یک ژنی دیستریبیوشنش یا پراکندگیش در این اقوام بیشتر از سایر نقاط جهانه که به نظر که این ژن مرتبط با بیان شدن گیرنده های دوپامین در سلول های مغزی و ما میدونیم که بخشی از اون کیوریاسیتی یا کنجکاوی شما که یکم پیش هم گفتم در ارتباط با یک هیجان مثبت ربط به سیکل دوپامینرژیک مغز شما داره و شما اگر مثلا رو به افسردگی بری یکی از چیزایی که تجربه می‌کنی اینه که دیگه کیوریوس نیستی، دیگه کنجکاو نیستی، یعنی کنجکاوی کمتری رو تجربه می‌کنی. و در گذشته هم همیشه انسان‌ها اینو می‌دونستن که کسی که کنجکاو میشه نسبت به یک سری از مسائل باید خوشحال باشه، چون در این صورت منابع بیشتری برای خوشحال شدن داره. و یعنی تو می‌دونی کنجکاوی تو به تو هدف میده حداقل و هدف تو حد زیادی برای خوشحال کردن تو داخل زندگی نقش مهمی داره، به خاطر اینکه خب تو زمانی که هدف داشته باشی حداقل یک چیزی داری که میتونی بگی به دست میاری یا امکان به دست آوردنش رو داری. بنابراین خلاصه curiosity، extroversion و چنین مسائلی با هیجانات مثبت ما در ارتباطه. فکر میکنم رسیدم به اینجا زمانی که داشتم راجع به اون مادرها حرف میزدم. بله، زمانی که دخترها از سن 14 سالگی میذارن نوراتیک تر از پسرها میشن. و خب ببینید این چیزی که من دارم میگم به صورت یک قانون محض نیست که اینطور در نظرش بگیری که مثلا یک دختر تا قبل از سن 14 هر دختری تا قبل از سن 14 سالگی مثلا کم نوراتیسیزمش در حد مثلا بقیه است، بعدش یهو زمانی که از 14 سالگی میگذره ناگهان نوراتیک تر میشه. خیلی اینطور نیست، خیلی ها اصلا نوراتیسیزمشون کاهش هم پیدا میکنه. و این یک چیزیه که شما اگر داخل یک جمعیت وسیع نگاه کنی چنین داده ای رو به دست میاری. و خب خیلی از داده ها اوتلایر هستن، خیلی از داده ها کاملا متضاد با اون چیزی هستن که میانگین جمعیت به تو نشون میده. واسه همین لطفاً زمانی که حالا میخواید حرف منو قضاوت کنید با یک نگرش آماری و بگین تو حدی منطقی و آره چنین بررسیش کنید و قضاوتش کنید. منظورم این نیست که همه دخترها نوراتیک تر میشن، ولی بنابراین توجیهی که دانش تکاملی ارائه میده اینه که خب اون دختر زمانی که از این سن عبور میکنه احتمال حاملگیش بیشتر میشه و بنابراین سیستم عصبیش میخواد خودش رو حساس تر کنه و زمانی که فرد حساس تر باشه در این صورت اگر هر خطری باشه سریع تر متوجهش میشه. خب قیمتی هم که برای اون میپردازه افزایش استرابیه که تجربه میکنه. مادرها به این معروفن که دیگه مثلا بچهشون یه نق کوچیک میزنه یهو میپرن میرن سراغش، ولی پدرها مثلا اینطور نیستن، بچه داره گلوش جر میخوره ولی مثلا پدر خوابه، دست دیگه مادره مثلا بچهش یه ان کرده میره سراغش و این ربط پیدا میکنه به این افزایش نوراتیسیسم. مسئله خیلی جالبیه، یعنی من خودم واقعا به وجد میام وقتی راجبش فکر میکنم، به خاطر اینکه شما میبینی افرادی که PTSD تجربه میکنن آمیگدالشون رشد میکنه و هیپوکمپشون شرینک میشه و نتیجه ای که این برای اون فرد برمقام میاره اینه که اون فرد مثلا نسبت به وقایعی که درشون خشونت هست، عصبانیت هست و چنین عواطف منفی هست و بگیم سیگنالی از وقوع یک واقعه منفی میدن، در این صورت فرد بسیار شارپ میشه، بسیار تحریک پذیر نسبت به این مسائل. و خب PTSD چی است؟ PTSD مخفف در واقع ابریویشن پست تروماتیک استرس دیسوردر هست، یعنی اون یک استرسی که شما در اثر یک ضربه روحی دریافت میکنی و سپس اون استرس یک disorder یا یک اختلال در شما ایجاد میکنه و اون اختلال نتیجهش همین تغییر فیزیولوژیک مغزیه. من حتی اسم پاتولوژیک روش نمیذارم، نمیگم یک اختلال بیمارگونه است، بلکه میام میگم که این یک اختلالیه که در نتیجه تطابق از کنترل خارج شده بدن ما برای منطبق شدن با یک شرایط خاصه، شرایطی که احتمال داره فرد درش هر لحظه جونش رو از دست بده. افرادی که میجنگن افرادی هستن که مثلا PTSD میشن، ما داخل کلام عامه بهشون میگیم موجی. این افراد خیلی سریع ممکنه ناگهان عصبانی بشن و رفتارهایی نشون بدن که اصلا منطقی نیست، یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که انتظار داریم، یه واکنشی بدن که ما رو مثلا شگفت زده کنن. مثلا تو یک حرف کوچیک میزنی و اون فرد ناگهان جوش میاره و بسیار عصبانی میشه. ما به اینا میگیم مثلا افراد موجی. خب اصطلاح علمی ترش PTSDه و افرادی که PTSD رو تجربه میکنن نوراتیک تر هستن و نوراتیسیزم ربط با سایز آمیگدال داره. و یک مسئله جالب دیگه ای هم که این وسط ربط پیدا میکنه اینه که به نظر میاد زمانی که مادر در دوران بارداریش استرس بیشتری رو تجربه میکنه آمیگدال در مغز نوزادش رشد، یعنی آمیگدال یعنی اون رشد مغز نوزادش، اون اسخای میکنم رشد مغز جنینش به سمتی میره که اون جنین زمانی که متولد میشه تقریبا یک آمیگدالی بزرگتر از نوزادان دیگه داره که باز رفت پیدا میکنه به اینکه ببینید بدن به طرز عجیبی داره سعی میکنه خودش رو منطبق کنه با شرایطی که احتمال خطر درش زیاده. زمانی که بدن شما در شرایطی قرار بگیره که این درک رو بهش برسونه که جون این فرد هر لحظه در خطره و شرایط ممکنه خیلی سریع واژگون بشه و یه دنیا سر این فرد خراب بشه، در این صورت فرد سیستم عصبیش به نوعی باید تکامل پیدا کنه و رشد کنه که خودش رو منطبق کنه با یک شرایطی که احتمال داره هر لحظه رو سرش خراب بشه و بنابراین اون فرد باید دائما هوشیار باشه و نسبت به شرایط خیلی کوچیک سریع واکنش بده تا هر گونه ریسکی رو برای آسیب رسیدن بهش کاهش بده. و واسه همینم هست که میگن احتمالاً مادرها به خاطر اینکه در اون زمان اغلب تقریباً حالا اون مادرهایی که دائم باردار هستن، چون الان هم وجود دارن در جوامع آفریقایی شما چنین چیزی رو گاهن می‌بینیم که مادری که نوزادآوری میکنه، فرزندآوری میکنه، سیستم عصبیش طوری تکامل پیدا میکنه که جون اون فرزندش رو هم در نظر بگیره و مراقبت کردن از اون رو هم به نوعی، یعنی خودش رو با مراقبت کردن از یک نوزاد منطبق کنه، که این مسئله فوق‌العاده قشنگیه. حالا من قبل از اینکه چون نیمه داد یه هوا سرد دهن منم خوش شده، یه مسئله روزمره تری رو بیان میکنم راجع به رفتاری که یک فرد نوراتیک میتونه از خودش نشون بده و اون روز رو به افسردگی ببره. این رو بیان میکنم و این پادکست رو تموم میکنم و بعد سعی میکنم این نوراتیسیزم رو به یک داخل یک اپیزود خیلی مفصل تر بهتر بیانش کنم، به خاطر اینکه نوراتیسیزم به نظر من چیزیه که هر فردی باید راجع بهش بدونه، چون که زندگی میتونه خیلی شرایط سختی رو جلوی پای ما بذاره و درک غلط ما از اون شرایط و نشون دادن رفتارهای غلط میتونه اون شرایط رو حتی واسه ما بدتر کنه. و واسه همین به نظر من، خودم واقعا کیفیت زندگی ما تا حد زیادی ربط پیدا میکنه به میزان شناخت ما و قدرت تحلیل و تفسیرمون از شرایطی که جلوی پامونه. من داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم و دقیق یادم نمیاد ما چه مکالماتی داشتیم، ولی یکی از برجسته ترین چیزهایی که داخل اون مکالمه یاد من موند این بود که خب دوست من یک فردیه که مثل خود من یک فرد نوراتیک هست و زود رنج هست. یکی از چیزهایی که گفت من این بود که معمولا زمانی که با افراد، حالا امیدوارم من درست فهمیده باشم، ولی خیلی وقتها صحبت کردم با بعضی افراد اونو خیلی روانش رو آزار میده و حالا هر لحظه ممکنه فرد یک صحبتی بکنه که اون خوشش نیاد یا اینکه خودش یه حرفی بزنه که پشیمون بشه و به هر طریقی بعد از اینکه یک مکالمه تموم میشه خیلی ذهنش رو آشفته کنه اون مکالمه و نذاره تمرکز کنه، که خب این یکی از برجسته ترین مسائلی که دقیقاً همون یکی از اصلا فردی این حرفو زد، شما اولین چیزی که میاد داخل ذهنت باید بگی خب احتمالاً تو نوراتیک هستی. بعدش دوست من خب گفت که این چنینه و بعدش نتیجه گیری که کردیم بود که خب واسه همینم من ترجیح میدم دیگه کمتر دور و بر افراد باشم و خیلی خیلی از وقتم رو ترجیح میدم یا کنار دوستای خیلی صمیمیم باشم یا اینکه بشینم فیلم و سریال ببینم و سعی کنم بقیه ساعتم رو در آیزولیشن خودم و محیط امن خونم بمونم. و من اینجا یک انتقادی دارم. خب منم اینو تجربه میکردم، خصوصا در سال کنکورم و از طرفی، ولی کاری که من در ازای این رفتاری که نوراتیسیزم از من میخواست انجام بدم انجام دادم این بود که من روابطم رو گسترش دادم. یعنی من نه تنها اومدم روابطم رو محدود کنم و افرادی که حس میکردم امکان داره باعث آزردگی من بشن رو از دور و بر خودم حذف کنم، بلکه اومدم دور اونها رو با افراد خیلی دیگه شلوغ کردم. یعنی در واقع دور خودم رو شلوغ کردم طوری که توجه من بین تمام اون افراد پخش بشه. در این صورت میشه گفت حل، اصلا زمانی که شما میدونید اگر توجهت منحصرا سر یک مسئله باشه و متمرکز سر یک مسئله باشه، اون موقع اون مسئله میتونه خیلی ذهنتو بخوره. ولی اگر بگیم افراد زیادی دورت باشن که اصلا نتونی توجه کنی داری با کی صحبت میکنی، یا تو هر روز بگیم مثلا با 10-20 نفر صحبت کنی حتی یادت نمیمونه که با هر کدومشون چی گفتی، و خب این یکی از اپروچ هاییه که میتونی به این مسئله داشته باشی. و حتی اگر فرد نوراتیکی هستی، من این رو مثلا پیشنهاد میکنم که تو نه تنها روابطت رو کم نکنی، بلکه انقدر زیادش کنی که توجهت به تک تک اونها فوق العاده کاهش پیدا کنه. این یکی از کارای خیلی خوبیه که فرد میتونه انجام بده. من واقعا راضیم و حتی میتونم بگم این باعث میشه که تو نوراتیسیزمت کاهش پیدا کنه. چون جالبه، میدونی تو میتونی تست بیگ 5 بدی و بعد درصدات هی پایین بالا بشن هر بار که تست میدی. این اتفاق میفته، خصوصا مثلا من اوایل اکستروورژن پایین داشتم، من اکستروورژن من خیلی بالا و واسه همینم من اینو میگم که میگم مثلا معمولا تمایل به اکستروورت بودن دارم، تمایل به برونگرایی دارم. توی شرایط مختلف تمایلات ذهنشون به سمت‌های مختلف می‌ره، تا حدی تغییر می‌کنه. و از طرف اینم گفتم که اکستروورژن تا حدی به ژنتیک رفت پیدا می‌کنه و ژن‌های مرتبط باهاش وجود داره. از طرف این نوراتیسیزم هم همینطوره. و مثلا من حالا باز اینا رو خیلی مرتب‌تر بدن میگم. امشب شب یلدا بود، گفتم بعد از مدت‌ها که این پادکستی ضبط نکرده بودم امشب یه پادکست ضبط کنم. ساعت الان دیگه ساعت 12:05 است. امیدوارم شب خوبی داشته باشید و براتون آرزوی موفقیت دارم.